بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در شبهای جمعه بحث ما در این بود که اگر بخواهیم جزء بندگانی باشیم نظیر اون شخصی که خدمت معصوم رسید و حضرت فرمود اگر بخواهید اهل بهشت رو ببینید این انسان رو نگاه کنید، و اگر بخواهیم جزء بندگان مخلص خدا باشیم، راهش این است که معرفت صحیح داشته باشیم. بعد عرض کردم که معرفت صحیح اون دانش و بینشی است که از ناحیه امام معصوم به ما رسیده باشد. و بعد این نکته که چرا اون دانشی که در اختیار امام معرفت صحیحه، دو تا مسئله رو در این زمینه بیان کردم. یک، بیان شد. دو، امشب بگیم. یه بحثی رو مطرح کردیم، آقا اون دانش صحیحه، دلیلش این است که در دایره مشیت خداست. خدا می توانست خودش رو مستقیم و بلاواسطه معرفی کند، اما چنین اراده نکرد، بلکه اراده کرد از طریق ابواب الهی خودش رو معرفی بکنه. ابواب الهی، وجه الهی، طرق الهی، که همه اینا امام معصوم علیه السلام است. میشه با این مخالفت کرد؟ بر اساس آیه قرآن گفتیم اساساً اهل ایمان کسانی هستند که با خدا و پیغمبر در اون چی که پیغمبر در مخالفات در محاکمات و مرافعات افراد قضاوت کرده مخالفت نکنند. یک، نسبت به اون تردید نداشته باشند. دو، اصلا اهل ایمان اینا هستند. و اگر کسی بگه آقا مثلا فرض کنید اون چیزی که پیغمبر معرفی کرده وجود و نازنین امام معصومه، چرا اون به دهان برسد، میشه مخالفت رسمی. در ذهن بگذره میشه اون تردید. و این هر دوش یعنی که اون ایمان تبلور و تحقق پیدا نکرد. این یه بحثی بود که شب جمعه گذشته گذشت. حالا این جلسه چی بخوام بگیم؟ این جلسه بخوام بگیم آقا چرا باید از اهل بیت بگیریم؟ وجه دومش رو میخوایم بیان کنیم. ما دو وجهش رو بیان میکنیم، نه اینکه دو تا وجه داره. و ممکن است که بعضی به من میگن تو چرا همه بحثات حول و حوش امامته؟ برای اینکه راه رسیدن به حقیقت جز امامت راه دیگری وجود نداره. بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله، این یه باوره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. افرادی میرن یه واسطه های برای خودشون درست میکنن، خدا میفهم من این واسطه ها رو نمیشتستم، ولی اگه میخوای بیای سراغ من با واسطه ای بیه که من بهت معرفی میکنم، خب اینا همون واسطه ها هستن. حالا وجه دومش از آیات استمداد می‌طلبیم و میریم جلو. در سوره مبارکه لیل آیه 12 خداوند علی اعلام می‌فرماید ان علینا للهدى، هدایت از طریق منه، بر عهده منه، من باید هدایت بکنم. و در هدایت کردنم هم اینکه لا تهدی من احببت، به پیغمبرش میگه من خیلی تو رو دوست دارم، من همه چیزم برای توست، اما رسول گرام اینو بدون هر کیو دوست داری من هدایت نمی کنم. ان الله یهدی من یشا، هر کیو بخواهم هدایت میکنم. چرا؟ چون از سوره لیل فرموده ان علینا لال خدا، اصلا هدایت به عهده منه. تو تنها سمتی که داری این است که و ما علی الرسول الا البلاغ، تو فقط بگو این مردم، ضامن پذیرشش تو نیستی. خب پس هدایت به عهده توه، پس تو باید بگی هدایت از چه طریق اتفاق میفته. خود حضرت حق میفرماید به این که این هدایتی که باید از طریق من باشه از چند راه. راه اول انبیا، انبیا رو مسیر هدایت معرفی میکنه. دو تا آیه میخونیم به منظور اینکه دو تا نتیجه بخوایم بگیریم. یک، در سوره مبارکه جمعه آیه دو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، و آنچنان شخصیتی است حضرت حق که فرستاد در بین جامعه فرستاده ای رو، منهم از جنس خودتون بشره، یعنی همه نیازهای بشری درش وجود داره ولی همه نیازهای بشری رو کنترل کرده. اون هم واکنش و حساسیت نسبت به زن داره ولی کنترلش کرده. او هم واکنش و حساسیت نسبت به مال داره ولی کنترلش کرده. یعنی همه غرایز شما انسانها رو داره، میفهمه. اگر میگه به نامحرم نگاه نکن، میفهمه نامحرم چیه، چیکار میتونه بکنه. این منهم یعنی تمام درد شما رو خوب میفهمه. خب مأموریتش، مبعوثش کرد در امیین، در اون جامعه آن زمان عرب، یتلو علیهم آیاته، وظیفه اولش دید که تلاوت کنه آیات رو، و یزکیهم، تزکیه کنه جامعه رو، اخلاق و سلوک، و یعلمهم الکتاب، قرآن رو تعلیم بکند، علاوه بر تلاوت تعلیم بکنه، یعنی یاد بده، ولی حکمه، موازین مطابق عقل رو به شما یاد بده. چهار، و این کانو من قبلو لفی زلال مبین، در حالی که شما قبل از اینکه ما این پیغمبر رو بفرستیم در زلالت بودید نه در هدایت، در ظلمت بودید نه در نور، ما به واسطه او شما رو از این زلالت خارج کردیم. پس هدایت از طریق انبیاس. این هدایتگری چی شأنی داره؟ چی رو به ما یاد میده؟ این آیه خیلی آیه مهمیه. در سوره مبارکه بقره آیه 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همچنان که فرستاده ای رو مبعوث کردیم از جنس شما در بین خود شما، یتلو علیهم علیکم آیاتنا، تلاوت میکنند بر شما آیات ما رو، قرآن میخونه. اگه کسی از شما پرسید چرا قرآن میخونی، بگید چرا قرآن میخونم؟ بله، برای این که خداوند در قرآن فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر رو الگوی ما قرار داده. یک، و این الگوی ما یکی از وظایفش بود یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت بکنه. خود خوندن قرآن موضوعیت داره. فقرأوا ما تیسر من، هر چقدر از قرآن میتوانید بخوانید. و یزکیکم، شما رو تزکیه کند، به شما مسیر اخلاق بده، به شما مسیر سلوک بده که اصلا ما دنبالش نیستیم، ولش کن، چه کاریه که به خودمون رو زحمت بدیم، چه کاریه که واقعا آدم خوب بخواد بشه. ما تمام کیفمونی که از خوبا تعریف کنیم، اما این که اصلا حضرت عباسی این که خودمون بخوایم قدم بردانیم خوب بشیم، چه حرفیه؟ ولش کن، حالا یه عده خوب هستم ما ازش تعریف میکنیم دیگه، کیف میکنیم، مثلا میگیم خیلی خوب بود، دمش گرم یا علی. و یعلمهم الکتاب، یعلمکم الکتاب، کتاب رو بر شما یعنی قرآن رو بر شما تعلیم میکند، و الحکمه یعنی آموزه های مطابق عقل رو به شما تعلیم بکند، و این آخری که خیلی مهمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما چیزی یاد بده که 2 میلیارد سال هم میخواستید نمیتونستید به دست بیارید. اصلا وظیفه علمی پیغمبر این است که اون چیزی رو به ما یاد میدهد که ما نمیتوانستیم یاد بگیریمش، بفهمیمش. بنابر این آیه و این قسمت از آیه که یعلمکم تعلیم کند شما را ما لم تکونوا تعلمون، که هیچگاه نمیتوانستید بفهمید، بر اساس این قسمت آیه شأن پیغمبر پزشکی نیست. پزشکی مسئله مهمیه، اما برای پیغمبر چیز مهمی نیست. ممکنه ابو علی سینا یکی از افتخاراتش باشه که در یک زمانی پزشک بوده، ولی امروز اگر دور هم جمع بشن دیگه کسی قانون ابن سینا رو در دانشگاه ها تدریس نمی کنه، چون اصلا دیگه اصلا پزشکی اون حرفا نیست. تغییر پیدا کرده، امروز حرفای دیگه می زنن، حالا چه پزشکی مدرنش باشه، چه پزشکی سنتیش باشه، چه پزشکی اسلامیش باشه، در تغییر پیدا میکنه. لذا من در زمره آدمایی هستم که خیلی مترصد نیستم که پیغمبر رو بگم ریاضیدان قوی بود. یه عده از آقایون من دیده بودم در برنامه‌ها باشون مصاحبه میکردن، مثلا جز افتخارات پیغمبر میگفتن مثلا مبدع تانژانت پیغمبر. خب این که تعریف نشد در پیغمبر، این اووردن پیغمبر پایین در سطح مبدع کتانجانت، آیا چه تعریفی از پیغمبره؟ یا اون کتانجانتیه خیلی بالاست، یا این تانجانته خیلی چیز با اهمیت. ببینید من بس تخصصیش کاری ندارم، انتصابش به پیغمبر رو کار دارم. البته تانجانت و کتانجانت یکی از مباحث مهم ریاضیه، چون نمیشه یه حرفان رو نزد که نظر فردا میگن تو فضای مجازی در فلان مسجد فلان عالم گفت ریاضیات چی را. ما ریاضی رو تایید کردیم، براشم برنامه داریم. بعد اینقدر مراقب حرف زدن باشی که دشمن خیلی حواسش جمع. پس ما با هیچ علمی مخالف نیستیم، چون نمیتوانیم مخالفت بکنیم، عقل به ما این اجازه رو نمیده. ولی که بخوایم این علوم رو به پیغمبر انتساب بدیم دلیلی برش وجود نداره، این شرافتی بر پیغمبر نمیشه. قرآن هم همین آموزنه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی که نمیتونستید هزار سالم دنبالش میرفتید پیدا نمیکردید باید پیغمبر. خب یکی از مبادی هدایت رو پیغمبران معرفی میکنه، دومین منشأ هدایت رو چی معرفی میکنه؟ مسئله کتب آسمانی. در سوره مبارکه بقره آیه 185 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خب این قرآن چه ویژگی داره؟ هدن للناس، هدایته. یعنی اگه کسی بخواد هدایت پیدا کنه باید به قرآن مراجعه کنه. این تنها ویژگی قرآن نیست، کتب آسمانی گذشته هم همین خصوصیت داشتن. در سوره مبارکه آل عمران 3 و 4 و انزل التوراة والانجیل من قبل، و خداوند علی اعلا نازل کرد توراة و انجیل رو قبل از قرآن. هدن للناس، اونها هم مبنای هدایتی برای بشر داشتن، منتها اون تورات و انجیلی که تحریف نشده بود. اینا که الان هست بیشترین استفاده ای که داره اینه که آدم در شب نوح ربی بخونه و براخره بدون جسارت و توهین به کسی بخنده. بیشترین حد استفادهش اینه. من از اون آدمایی هستم که اگر پدر مادرم اصلا میگه آقا بچه‌مون انجیل بخونه اصلا ناراحت نمیشم. بخون آقا، بخون، خوبم بخون، ولی خدا وکیلی قرآنم بخون. بعد مقایسه کن ببین که نبوتی که او داره میگه درسته یا نبوتی که پیغمبر ما داره میگه درسته. توراتو بخون، کیفم بکن، یعنی خنده داره واقعا. پیغمبر خدا داوود با خدا کشتی بگیره، از غذا خالقو میزنه زمین زرفندی میکنه، خب خندم داره و در شب نوعی ربی میخوره، ولی قرآنم بخون. بعد تازه خدا میگه آبرون ما رو نبر، بلند شو، میگه من بلند میشم، ولی یه باجی به ما بده، یه برکتی به ما بده. این دیگه چی هست دیگه هستن قوغان منده خدا. کتابشون منحرف و تحریف شده، خودشون موجودات عوضی، خودشون هم اصلا یهودی ها، یهودی خوب از نظر من اینه که اصلا نباشه، زیر این گنبد خضرا نباشه، هر جا باشن مزاحمت برای همه عالم آدم دارن. صحیفه عامل اصلی تشکیلش یهودی ها بودن، یعنی به هیچ چیزی از مناسک اسلام رحم نمی کنن. رحم کن. خب پس هدایت از طریق انبیاست و از طریق کتاب الهی. نکته وجود داره که آقا ما عقلم داریم، با عقل میشه مشکلات رو حل کرد. چیزی که هستش در تعالیم دین اینه که آقا با عقل نمیشود دین را به دست آورد، ولی با عقل میتوان دین را فهمید. فهم دین به واسطه عقله، اما اخذ دین از منبعش واسطه عقل نیست. چرا؟ چون عقل ناقصه. من هم روایتشو بخونم هم مسئلهشو بگم. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام در تعریف عقل اینو میفرماید: ان دین الله عز و جل، دین خدا حقیقتا، لا یصاب بالعقول ناقصه، با عقلهای بشری دریافت نمیشود. عقول ناقصه یعنی عقل بشر. ول آراء الباطله و المقاييس الفاسده، با معیارهای غلط نمیشه دین رو اخذ کرد. ولا یصاب الا بالتسلیم، و فهمیده نمیشود و به هدف اصابت نمیکنه مگر اینکه تو تسلیم باشی. با عقل نمیشه دین رو فهمید، دین رو گرفت. امام صادق علیه السلام یک صحابی دارن به نام عوان بن تغلب. عوان خیلی شخصیت مهمیه، در کوفه است. مردم کوفه وقتی میرسن خدمت امام صادق علیه السلام و امام متوجه میشن که اینها اهل کوفه هستن و آمدن سوال شرعی بپرسن، امام بهشون میگه عوان رو شما در کوفه نداری، چرا اومدین من سوال بکنید؟ چه جایگاهی داره؟ مراجع تقلید امروز ما در دوران غیبت امامه، در دوران است که امام ظهور نداره، ولی عوان بن تغلب در دوران است که امام زمانش ظهور داره، امام صادق مدینه است، ولی حضرت میفهمد که مگه عوان نیست، چرا به ما رجوع کردیم؟ این آدم آمده شرف یا محضر حضرت صادق. حالا امام دارن به مناسبت مسئله شرعی میگن. مسئله شرعی چیه؟ امام فرمودن که اگر یک انگشت زن قطع بشه 10 شتر دیه داره، 2 انگشت قطع بشه، خب همه گفتن دیگه 10-20 تا داره. حضرت فرمودن 3 انگشت، گفتن 30 تا، فرمودن 4 انگشت، گفتن 40 تا. حضرت فرمود نه، 4 انگشت قطع بشود 20 شتر دیه داره. عوان اومد جلو گفت آقا در بصره این مسئله رو مطرح کردن. ما گفتیم هازا حکم شیطانی، این حرف درستی نیست. سه تا سی تا، خب پس چهار تا حتما باشه چهل تا. حضرت فرمود مهلن یا ابان، صبر کن ابان، هازا حکم رسول الله، این حکم پیغمبره، حکم شیطانی نیست. بعد بهش فرمودم میدونی تو دوچاره چه مشکلی شدی؟ ان السنه اذا قیست محقت دین. فقه وقتی بخواد توی باب قیاس بیفته از بین میره کاری که اون دوستان دارن انجام میدن. با قیاس میخوان حلش کنن، با عقل خودشون میخوان حلش کنن، با عقل حل نمیشه. در جای خودش نارسایی عقل و کمبود عقل اثبات شده. ما دیگه به عنوان اصل موضوع بیان میکنیم. این یه مسئله. مسئله دوم این است که بابا جون خداوند علی اعلی اصلا نمیخواد به هر شکلی پرستیده بشود. پرستیده شدن به ای قیمتن براش اهمیت نداره. بلکه میخواهد جوری پرستیده شود که خودش اراده کرده. میگه چرا رساله عملیه رو گذاشتی کنار؟ میگه خودمون میفهمیم، خودمون میفهمیم. این دوتا مشکل داره. مشکل اول که دامن همه ملت ایران رو گرفته. ملت ایران دچار یک بیماری هستن به نام توهم دانایی. تصورشون این است که همه چیز را میدانن، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی. این بازه رو همه میدونن. الان من میگم سرم درد میکنه، 50 تا نسخه میاد، ایشون هم دکتر نیستن، حسنش اینه، هیچ کدوم هم دردون نیستن، نسخه میدن. از خاک شیر درمانی هست تا پماد زدن و مثلا. بعد رفیق من اگر تخصص نداشته باشی و تجویزی به کسی بکنی حق و ناسه. فکر کردی که وقت مثلا فرض کنید آرا حق و ناسه؟ سارت درد گرفت. میگه آقای استامینوفن بخوری حق الناس. چی میدونم برای بدن این بابا استامینوفن، برای این عزیزمون استامینوفن درست یا نه؟ دکتر باید بره. این توهم دانایی که دامن ملت ایران رو گرفته، از سیاست اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، بحث موشک، بحث همه چی ما میدونیم، چیزی نیست که ندونیم. توهم دانایی اسم منطقیش جهل مرکبه. نمیداند و نمیداند که نمیداند، بلکه فکر میکند، فقط فکر میکند که میداند. ایش به توهم. دکتر دوباره دیگه آقایی که بگه من خودم میدونم، خب میدونیم چیکار بکنیم، کاری نداره که. این اولی کسی که کارگر رفیقمون بود، شیطان، اون اولین کسی بود که حفظه حفظ جدید نبود. خدا بهش گفت با آدم سجده کن. اون نمی کنه. خیلی راحت او سجده نمی کن. ولی خدایا تو این سجده بر آدم عمل نخواه، حالا تو بذار کنارش. خدایا تو این خمس عمل نخواه. خدایا تو این حجاب عمل نخواه. خدایا این حراست از بیت المال تو عمل نخواه. من بتونم اکار با بیت المال بکنم. بعد یک جوری میپرستم، یک نماز شبی میخونم، یک کربلای بسر بیدم، کیف کنی. اصلا تمام راه کربلا رو با عشق برم. ولی اون چی که تو میخوای من نخوام. حالا هر کیم یک گیری داره دیگه، هر کیم یک گیری داره. بعدم روشن فکرانه بگه خودم باید برسم. آره میرسی، حتما میرسی. شیطان هم نشسته تا تو برسی. اصلا فلسفه خلقتش اینه که نذاره تو برسی. برای خودم برسم. این هم یه حرف روشن فکریست که میزنه. یا آقا مثلا چرا حجاب میگن؟ خودم باید به حجاب برسم. چرا نماز؟ خودم باید به نماز برسم. از چه راهی باید برسی؟ چگاه باید برسی؟ خب شیطان یه حرف زد. گو آقا تو هم من نخوا، من یه جوری تو رو میپرستم که هیچ ملک مقربی جبرئیل و هیچ نبی مرسلی تو رو اینجوری نپرستیده باشه. خودم ختم رو تعیین میکنم، تو تعیین نکن. خدا میگه آقا من نمیخوام هر جوری پرستیده بشم. به شیطان فرمود لا حاجت لی الى عبادتک، من به بندگی تو احتیاجی ندارم. من هر وقتی روایتی بکنم این تیکرم باید بگم، اصلا قوغاست. فرمود بندگان من، اگر اولین و آخرین رو مثل خاتم الانبیا خلق کرده بودم که منو میپرستید بپرستید، مثل پیغمبر شما بندگی کنید، همتون به اندازه سنگینی بال پشه به سلطنت من اضافه نمیشه. اگر اولین و آخرینتونم همتون مثل اشقل اشقیا معصیت منو بکنید، بازم به اندازه بال پشه از سلطنت من کم نه اضافهش بکنید نه کمش بکنید. یعنی من شما را هیچی حساب نمی‌کنم. حالا ما به شما حرمت بیزاریم، میگیم بنده من بیا ما، ولی تایه حساب که بیا خبری نیست. عزت به سرمون گذاشته، لطف به ما کرده با ما حرف میزنه، لطف به ما کرده برای هدایت ما پیغمبر رو فرستاده، محبت کرده برای هدایت من و تو امام حسین رو فرستاده، لطف کرده. و الا ما هیچ حقی به گردن او نداریم. بعد چقدر خوشگل میگه، میگه بنده من به حق من که من تو رو دوست دارم. بعد میگه تو هم من رو دوست داشته باش. ما دوستش که نداریم چی طلب هم ازش داریم؟ این حرف اولی با شیطان زد رفیقم. فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من به بندگی کردن تو احتیاجی ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، این از تو جزی نیست. من اراده کردم اونجوری پرستش که خودم میخوام، نه اونجوری که تو میخوای. بنابراین میفرماد راه منحصر انبیا، کتب الهی، عقل وجاهت نداره برای اخذ دین. تنها وجاهتش برای چی آقا؟ فهم دین. خب سوال، هر جوری هم که ما رو نمیخوای ما تو رو بپرستی، که من در آوردی و شما یه عده هستن برام نقد کردن که مثلا حجاب رو رعایت نمیکنه در نماز خوندن، یعنی مثلا بدون خانوم ها مثلا بعضی گزارش کنن این نمازش چیه، گفتی خب من در آوردیه. بعدم که تو فرمودی من هر جوری نمیخوام پرستیده بشم، حالا ما از بعد از انبیا با چی کار بکنیم؟ خودش راه رو نشون داده، راه رو خودش نشون داده. امام صادق علیه السلام بیان میکنه به استناد دو تا آیه از بیان مبارک حضرت صادق، ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان، خدا دو تا امام و رهبر رو در قرآن معرفی میکنه، دو رهبر. قال الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه انبیاء آیه 73، و جعلناهم و ما قرار دادیم ائمتا یهدون به امرنا، پیشوایان که به امر ما مردم رو هدایت میکنن، لا به امر ناس امام صادق میفهمد اینا کسانی هستن که امر خدا رو مقدم میکنن، به امر مردم کاری ندارن. یقدمون امر الله قبل امرهم، مقدم میکنن دستور خدا را بر استور خودشون. و حکم الله قبل حکمهم، حکم الهی رو مقدم میکنن بر حکم مردم، یعنی با مردم کاری ندارن، کتاب خدا رو. اینا کسانی هستن که عالم به کتاب خدا، و ما اینا رو قرار دادیم. اینا خودشون نیستن، ما اینا رو قرار دادیم. امام دوم، دستور مبارک قصص آیه 41، و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و ما ائمه و پیشوایان این رو هم داریم که اینا دعوت به آتش میکنن. خب ویژگیشون چیه؟ یقدمون امرهم قبل امر الله، اینا امر خودشون رو مقدم بر امر خدا میکنن. و حکم هم قبل حکم الله، حکم خودشون مقدم بر حکم خداست. وقتی میاد در بالین پیغمبر قرار میگیره که پیغمبر میفرماد که یه چیزی بیارید من بنویسم شما گمراه نشید، میگه ده هزار رجل ولش کنید، انه لیهجر، این داره هزیان میگه، در حالی که قرآن در باب این شخصیت عالی مقام چی میگه؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، امر خودشو مقدم بر امر خدا میکنه. و یاخذون به اهوائهم، اینا کسانی هستن که از روی هوا و هوس حرف میزنن، خلاف ما فی کتاب الله، خلاف اون چیزی که در قرآن کریمه. یکی از متعصب ترین عالمان اون طرف فردیست به نام فخر رازی. فخر رازی یک کتابی داره، تفسیرش، تفسیر کبیر. در تفسیر کبیر زید این آیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منهم. فخر رازی با تمام تعصبش، با تمام مخالفت و عنادش با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاد معصومش، میگه مراد از اولی الامر فقط معصومه. بعد استدلال میاره، میگه آقای فخر رازی چرا فقط باید معصوم باشد؟ میگه دلیلش اینه که خدا فرموده به طور مطلق، یعنی قید نیاورده، گفته از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت، از اولو الامر، بدون که قیدی آورده باشه. یعنی نگفته از اولو الامر مثلا پیروی بکنید روزا، یا مثلا پیروی بکنید در شب، یا پیروی بکنید در تابستون، هیچ قیدی کنارش نده و اولی الامر منکم ایدی آیه، هیچ قیدی نیورده. از طرفی خداوند علی علا در قرآن می فرماید که ان الله لا یعمر بالفحشاء و سو، خدا به بدی و فساد امر نمی کنه. میگه دوتا آیه که کنار هم میذاری میشه اولی الامر، باید چی باشه؟ معصوم باشه. فقط باید معصوم باشه، و معصوم رو هم خودشون در ذیل آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنهم الرجس اهل البیت لیطهرهم تطهیرا، میگن مراد از اهل بیت تمام اهل سنت. متفقا میگن که مراد از اهل بیت قطعا علی ابن ابی طالب، حضرت صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین است. اینو که همشون میگن، یه عده ایشون میگن ممکنه زنها پیغمبرم باشن، ولی اونها روایت هاشون رو به پیغمبر نسل در واقع وصل نمی کنن، میگن ابن عباس اینجوری گفته. ببینید در تفسیر دارالمنصور سیوطی میگه این تطهیری که هست قطعا شامل علی و اولاد علیه. لذا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که باید معصوم باشد چون اول الامر قطعا علی و اولاد علی است. ما به حسب قرآن داریم میگیم باید از علی و آل علی پیروی بکنیم، ما به تینتمون کاری نداریم. اون آقا هم رفت خدمت امام صادق و یبن رسول الله، من با دشمنای شما مخالفم اما من خورده برده شخصی ندارم. آخرین حرف من در این زمینه در سوره مبارکه اسراء 71 راوی میگد به اینکه لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروهی از مردم رو با امامشان میخوانیم. قال المسلمون، یه عده از مسلمان ها که اونجا بودن، یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین؟ و ممکنه کسی بگه ائمه که در قرآن اومده مراد شما پیغمبر هستین. حالا پیغمبر این آیه رو خونده، یوم ندعو کل اناس به امامهم، امامی که در قرآن میاد مراد پیغمبر نیست. چرا؟ چون در اصول کافی روایت آمده و روایت صحیح هست. میگه آیه شریفه سوره مبارکه اسراء آیه 71 نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه گروه های مردم به در واقع به هر گروهی از مردم با امامشون میگن. یا طرفداران ابو حنیفه. قال المسلمون، آیه نازل شد مسلمونا گفتن، یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، این امامی که میگه شما نیستی؟ فقال رسول الله، انا رسول الله، نه من فرستاده خدام، الناس اجمعین، به سوی همه مردم، ولکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس منتها من اهل بیتی، بعد از من کسانی هستند که بر مردم امامن، متاسخاندار من هستند، من امام نیستم. ولكن سيكون يغومون في الناس فيكذبون ويظلمهم ائمه الكفر والضلال واشياءهم، اینا قیام میکنن در بین مردم، مردمی که داره میگه یعنی دشمنای خودشون، میگه طرفداران سقیفه، اونا تکذیبشون میکنن، و یظلمهم ائمه الكفر، پیشوایان کفر و گمراهی و پیروانشون اینها رو بهشون ظلم میکنن. فمن والاهم و تبعهم و صدقهم فهو منی، کسی که از اینها تبعیت بکنه، اینها رو دوست داشته باشه، اینها رو تصدیق بکنه، اونا از من هستن، و معی و با من خواهند بود، و سیلغانی، و روز قیامت منو ملاقات میکنن. به صرف مسلمان بودن در روز قیامت افراد نمیتونن پیغمبر رو ملاقات کنن. کسانی در روز قیامت پیغمبر رو ملاقات میکنن که امامان بعد از پیغمبر رو تأیید کرده باشن. الا و من ظلمهم، آگاه باشید کسانی که به اینها ظلم کنند، و کذبهم، اینها رو تکذیب بکنن، فلیس منی، از من نیست، یعنی مسلمان نیست، گرچه نماز میخونه، گرچه روزه میگیره، گرچه حج میره، ولا معی، او با منم نخواهد بود در روز قیامت، و انا منه بری اون، من پیغمبرم از اونا بیزارم. بعد یه روز قیامت همه که بخوان محشور بشن، گروه های مختلف بیان، انبیاء مختلف بیان، پرچمداران کفر و نفاق هم میان، وقت میگن دار و دسته پیغمبر اونا میان. دار و دسته پیغمبر یه کسی جلوه یه پرچم داره، لواء الحمد، پرچم حمد، یعنی چکیده تمام قرآن، پرچمدار داره. و بعد فرمود علی جان انت حامل لواء یوم القیامه. پرچم من در روز قیامت دست توه. اونایی که منو ملاقات میکنن اونایی هستن که میان از زیر پرچم بخوان قرار بگیرن. خیلی سخته ها، زیر پرچم بخوان قرار بگیرن همه رو راه نمیدن. نگاه میکنم پیغمبر رو، ببینم پیغمبر از آب کوثر به اینا داده یا نداده. هر کسی رو از کوثر بهش خورانده ماشه میره زیر این لوا. بعد جلوش هم خود پیغمبر وایمیسته، امیر المومنین وایمیسته، حضرت زهرا وایمیسته، امام حسن وایمیسته، امام حسین، همینجور بیان تا طبقات پایین تر. اید که ما اینها رو انتخاب کردیم به خاطر قرآنه. قرآن پیغمبر رو امام الناس معرفی نمی کنه، قرآن پیغمبر رو رسول الله معرفی می کنه. رسول الله می فرماید امام الناس اوصیاء من هستن، هر کی به زید اینها تمسک کرد معرفت صحیح پیدا می کنه. تمام. ما سه تا وظیفه نسبت به اهل بیت پیغمبر داریم. یه وظیفه همون این است که این خاندان رو بشناسیم. من تمام هم و غمم در این جلسات اینه که یه جوری اهل بیت رو معرفی بکنم. من تمام هم و غمم اینه که معرفی مقام شامخ امامت، معرفت. بعد از اینکه ما معرفت پیدا بکنیم انشاءالله محبتشون رو پیدا بکنیم. این محبت علمی رو که پیدا بکنیم رفیق من در طول زمان دستخوش هیچی نمیشه، هیچ حادثه‌ای نمیتونه خرابش بکنه. تا انشاءالله به پای پسر فاطمه جانمون رو بدیم و بعدم به پسر نرجس خاتون بگیم ارزیت منی اما راضی شدی. اونایی که میگن ارزیت منی اینجور آدمایی هستن. معرف محبتی که مبتنی بر معرفته. حالا یه عده‌ام اون معرفت رو ندارم ولی محبت رو دارم. بده بد نیست. شنیدی بگن که حب علی حسنت لا تزر سیئت و معه. میدونی چیه این؟ یه مثال برات بزنم کیف کنی. مثالش اینه، بین همه گلدونا یه گلدونی خشک بشه، یه کسی هست اون گلدون خشکرم چیه؟ آب میده. میگه آره اینه که اصلا اینم آب بدی. یه شیش ماه هفت ماه که آب میده بعد میبینی که یه جوونه یک کنارش زده، بعد اونو دوباره ترمیمش میکنه و اون جوونه تبدیل میشه به شاخ، شاخ قوی میشه. اگه محبت علی بدون معرفتم نصیب ما بشه یه روزی جوونه میزنه، یه روزی جوونه میزنه. میدونی مثالش کجاست یه روزی جوونه میزنه؟ برای زهیره که یه روز جوونه زد، برای حره که یه روز جوونه زد، برای وهب نصرانیه که یه روزی جوونه زد.